آیین. اجرا نیلوفر ولیزاده. صدا بردار عیسی جعفری راد. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی. مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر. ارزیاب برنامه معصومه نفتی. تهیه کننده اصغر توایی. رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بودون شب چشمانت قارت گر جان، با جانم می گفتی اسرار نهان، آتش بخر من جانی زد راز چشمان تو چون برق بلا. از غم آتش به جهان میزد اون شب آه و دل مهنت کش ما.
بوی جوی مولیان و شیرینو از شاعر کوچه فریدون مشیری. من روز خیش را با آفتاب روی تو که از مشرق خیال دمیده است آغاز می کنم. من با تو می نویسم و می خوانم. من با تو راه می روم و حرف می زنم. بد شوق این محال که دستم به دست توست. من جای راه رفتن پرواز می کنم. آن لحظه ها که مات در انزوای خیش یا در میان جمع خاموش می نشینم، موسیقی نگاه تو را گوش می کنم. موسیقی نگاه تو را گوش می کنم. گاهی میان مردم در ازدحام شهر غیر از تو هرچه هست فراموش میکنم. غیر از تو هرچه هست فراموش میکنم. موسیقی نگاه تو را گوش میکنم. غیر از تو هرچه هست فراموش میکنم. موسیقی نگاه تو را گوش میکنم. Thank you. تو نیستی که ببینی چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاری است، چگونه عکس تو در برگ شیشه ها پیداست. دوستان جان، دلتون همیشه سرشار از عشق الهی و شب و روزتان پر از شادی و سرور. تا دیدارین و بدرود.
یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، برگشودیم و درم خلوت دل خواسته گشتیم.
محترم دوستlarımız bu gecuye mulyan unvanlı برنامه موسیقی غالب‌ده اردبیل رادیوسundan huzurunuza takdim oldu. İnşallah ki bu برنامه در رضایت خاطرزی جلب لمش اولا. Bizden ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا. رادیو ایران.
منطقی کردن مصرف انرژی و حمایت از قشرهای محروم در دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت.
رئیس مجلس: یارانه زیادی برای کالاها پرداخت می شود اما کالای ارزان به دست مردم نمی رسد.
تکلیف افزایش قیمت حاملهای انرژی در بودجه سال آینده. رئیس سازمان برنامه بودجه می گوید ساختار بودجه برای رشد همه جانبه اقتصادی بسته می شود.
رئیس جمهور در دیدار سفیر جدید بلژیک: کشورهای اروپایی به گونه عمل نکنند که آمریکا اروپا را حوزه نفوذ خود بداند.
و کودتای نظامی در سودان: گروهی از نظامیان ناشناس نخست وزیر و شماره دیگر از اعضای کابینه را بازداشت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم ملک محمدی و محمد رضا حورفر، خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
تأکید رئیس جمهور بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای رشد اقتصاد ایران و توجه به عدالت اجتماعی. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای رئیسی، تأمین انرژی پایدار برای اقتصاد ایران با دو محور: منطقی کردن مصرف انرژی و تأکید بر عدالت اجتماعی و حمایت از قشرهای آسیب پذیر و محروم، در دستور کار قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تیم اقتصادی دولت جهتگیری ها و برنامه های پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه کند تا هر چه زودتر درباره آن تصمیم گیری شود. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین گزارش وزارت نفت درباره تولید و تأمین گاز در فصل سرما و زمستان و شیوه های تأمین و عرضه انرژی پایدار برای بلند مدت بررسی و مقرر شد دستگاه های اجرایی حداکثر یک هفته آیین نامه های لازم را در این خصوص تدوین و تقدیم دولت کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاسی کشوری اساتید شبکه تربیتی صالحین بسیج در مشهد گفت یارانه زیادی برای کالاها پرداخت می شود اما کالای ارزان به دست مردم نمی رسد. آقای قالیباف افسود در 3 سال گذشته برای 7 قلم کالای اساسی بیش از 400 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده تا کالاها ارزان به دست مردم برسند، اما این اتفاق نیفتاده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اساتید شبکه تربیتی صالحین بسیج با اشاره به اینکه امروز اولویت نخست ما جنگ رسانه‌ای و اولویت بعدی جنگ اقتصادی است گفت مشکلاتی که امروز در حوزه اجرایی کشور داریم ناشی از حذف مردم است.
ما در اداره کشورمون مردم رو از عرصه‌های مختلف یا حذفشون کردیم یا دستبندی رو گروه‌بندیشون کردیم. هر کدوم به دلیلی گفتیم بوده چرا. در اقتصاد، در فرهنگ، در مسائل اجتماعی و در مسائل سیاسی. هست در
دکتر قالیباف همچنین افزود ثبات انقلاب اسلامی در قلب 1.1 میلیون ایرانی است که در کشور زندگی می کنند.
ما اگر دل میستیم و جلو میریم. ولی اگر قلب اونا با ما همراه نبود ما دچار چالشیم. مردم مهمه.
رئیس مجلس همچنین با اشاره به اینکه در 3 سال گذشته 427 هزار میلیارد تومان یارانه داده ایم اما نه کالای ارزان به دست مردم رسیده است و نه قیمت‌ها را توانستیم ثابت نگه داریم. در پنجمین اجلاسیه سراسری اساتید شبکه تربیتی بسیج 120 نفر از اساتید، علما، فرماندهان سپاه و معاونان تعلیم و تربیت بسیج حضور داشتند. رونمایی از کتاب تنگه علی مردانی نوشته محسن رحیم دل نیز بخشی دیگر از برنامه‌های این اجلاسیه بود. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد
مقدس. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از مجلس شورای اسلامی خواست نظام رتبه بندی فرهنگیان طبق لایحه دولت اعمال شود. آقای میرکاظمی گفت اگر بیش از لایحه دولت انجام شود منجر به خلق پول، استقراض و تحمیل هزینه سنگین به قشرهای ضعیف جامعه خواهد شد. رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال 1401 را تکذیب کرد. آقای میرکاظمی گفت البته تصمیم گیری در این خصوص برای حذف یارانه نیست بلکه ممکن است به نحوی شود که در سفره مردم قرار گیرد.
همچه تغییراتی ما نداریم. راجع به عرض ترجیحی نهاده هم یه صحبتی شد. خود دوستانی که دستن در کار هستن، مصرف کننده نهاده ها هستن، اعلام میکنن که این به دست ما نمیرسه و دولت یه تصمیم برای این بگیره. این حذف یارانه نیست بلکه ممکنه تبدیل بشه از جایی که به دست مردم نمیرسه بره در سفره مردم قرار بگیره و شکل ممکنه تغییر بکنه، ولی هنوز تصمیم جدی در دولت برای گرفته نشده، در حال مطالعه است و اگر این مصوبات لازم گرفته شد انجام شد این تغییر یارانه صورت میگیره، یعنی یارانه‌ای که به شکل غیر مؤثر در جامعه میرفت و مردم ازش بهره مند نمی‌شدن بره به سمتی که مردم مستقیما بتونن از این یارانه بهره مند بشن. شکل یارانه تغییر میکنه، یعنی حذف نمیشه بلکه از حالت غیر مؤثر تبدیل میشه به یک یارانه مؤثر در زندگی مردم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه 1401 در مسیر رشد همه جانبه اقتصادی خبر داد.
هم در اسناد بالادستی، هم در سیاست‌های ابلاغی، هم تأکیدات مقام معظم رهبری بر این بوده که ساختار بودجه تغییر بکنه و ما منابعم رو مؤثر هزینه کنیم. نتیجه چند سال گذشته رو اگر مطالعه بکنیم است که ما منابع زیادی رو مصرف کردیم ولی منجر به افزایش درآمد خانوار نشده. تورم بالای 22.5%، رشد سرمایه‌گذاری منفی 4.6%. این در حالی است که نقدینگی در کشور به بیش از 4000 میلیارد تومان رسیده. به همین دلیل هم از امسال ما شروع کردیم که تورم رو مدیریت بکنیم. الان 2 ماه پرداختمون بدون استقراض از بانک مرکزی و بدون که پای پولی بالا بره داره انجام میشه و امیدواریم تا آخر سال با همین ترتیب جلو بریم. سال 1400 خیلی جدیتر این موضوع دنبال خواهد شد و ساختار بودجه به سمتی میره که ما منابعمون رو در جهت رشد اقتصادی هزینه کنیم، در بخش‌های مختلف، در بخش کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، در بخش‌های خدمات. حدود 18 تا 22 بخش شاخص‌های اقتصادی مشخص کردیم، تا سطح استان رفته، اینو داریم تفکیک می‌کنیم تا سطح شهرستان. در آینده بودجه آنچه را که وظیفه دستگاه‌ها، وظیفه استان‌ها و شهرستان‌ها هست مشخص می‌کنه، منابع در اختیارشون قرار میده که بتونن این حرکت‌های اقتصادی رو ضمانت بکنن و پشتیبانی بکنن و از ماه اول ما اینها رصد می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا اجرای عدالت را از وظایف مهم حکومت دانست و گفت امروز مردم از نظام اسلامی انتظار اجرای عدالت در همه زمینه‌ها را دارند، نه فقط عدالت در صدور حکم. حجت الاسلام بر مسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضایی افزود باید در همه بخش‌ها بر اساس عدل رفتار کنیم و تأکید ولی امر بر تدوین پیوست عدالت‌خواهانه برای همه تصمیمات و مصوبات در همین راست است. رئیس قوه قضاییه گفت وقتی تصمیمی میگیریم یا قانونی را تصویب و بخشنامه ای را صادر میکنیم باید بیاندیشیم که سبب تحقق و گسترش عدالت شده یا برعکس موجب ایجاد رانت و انحصار شده و شکاف طبقاتی را بیشتر و افرادی را از فرصتها محروم میکند.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. خدمتون عرض کنم که در 24 ساعت گذشته 140 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 125363 نفر رسید. وزارت بهداشت اعلام کرد 7516 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در کشور شناسایی شد که 1171 نفر از آنها بستری شدند. در حال حاضر 22 شهر کشور در وضع قرمز، 128 شهر در وضع نارنجی، 215 شهر در وضع زرد و 83 شهر در وضع آبی قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به 81,360,772 دوز رسید. متخصصان همچنان تأکید دارند که مردم واکسن زدن را به عنوان جدی‌ترین گزینه برای مقابله با کرونا در نظر داشته باشند و به شایعات هرگز توجه نکنند.
استقبال از واکسیناسیون رو به افزایش است.
ما حتی افغانیایی که در بازار مشغول بودن و حتی کارتشناسایی هم نشن، فقط تاریخ تولدشون میدونستن، واکسنشون زده شده که یه عمومی کامل بوده در خصوص همه، چرخدارا، کولبرا، هر کسی که تو محیط بازاری کار میکرده ما واکسیناسیونش انجام دادیم.
هر دو دوزشو زدی؟
زدم.
همکارای دیگه هم زدن دیگه؟ نه
فامیلام هم زدن.
اعضای خانواده بستگان همه زدن؟
بله خدا رو شکر زدن.
اما با وجود این همه استقبال، شاهد اضافه شدن 6 شهرستان به جمع شهرستان‌های قرمز بودیم. در این شرایط علاوه بر رعایت هرچه بیشتر شیوه‌نامه‌های بهداشتی، راهی نداریم جز ایجاد محدودیت برای حدود 20 میلیون نفری که قصد زدن واکسن ندارند.
باید محدودیت ایجاد بشه. خیلی موافق این کارم.
در صورت نزدن واکسن میتونن ناقل باشن و هم خود به خودشون آسیب بزنن هم به دیگران.
در همین ارتباط اصناف از اول آبان ماه به این شرط اجازه فعالیت دارند که حداقل یک دوز واکسن را تزریق کرده باشند.
واکسنتون رو زدید؟ بله. لطف می‌کنید کارتشو نشون بدید. بله. همکاراتون زدن؟ بله. اکثر سنوف کارت واکسنشون رو زدن و تماما رعایت کردن. این هم باید طبق کارت بهداشتشون و پروانه کسبی که داخل وایسرفی هست، این هم باید حتما همراهشون باشه که از این به بعد همکارای من چک میکنم.
در این شرایط همچنان نیاز به ترغیب هرچی بیشتر واکسن نزده ها به دریافت واکسن هستیم.
من یک کمی شک کرده بودم نمیزدم، به خاطر این یه زدم واکسن ها.
چرا شک
کردی؟ گفتم شاید عوارض داشته باشه، ببینم چی میشه. حالا
الان دو تا دوز زدی، هیچ عارضه ای هم نداشت؟
نه نداشتم.
منی که قبلا نمی زدم، دیدم نسبت به واکسن زدن عوض شد. من دیدم خیلی از دوستام زدن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
اشتباه برداشتی دارم، فکر میکنم که تأثیر روی ژنوم یا مثلا روی عوارض داره براشون برای دفعات بعد.
وقتی همه متخصصان تأکید دارن که باید واکسن کرونا رو تزریق کنیم، دیگه اینجا توجه به برخی شایعات و شبهات در فضای مجازی جایز نیست. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
مقامات سازمان جهانی بهداشت درباره ظهور موج جدید کرونا همزمان با کاهش دمای هوا و کاهش محدودیت‌های کرونایی در کشورهای مختلف جهان ابراز نگرانی کردند. رئیس سازمان جهانی بهداشت می‌گوید حدود 50,000 مورد مرگ ناشی از ابتلا به کرونا در هفته گذشته در سراسر جهان بیانگر این است که تا پایان همه‌گیری کرونا هنوز فاصله زیادی مانده است. تدروس آتانوم با اشاره به اینکه در حال حاضر هر هفته تقریباً 50,000 نفر در جهان بر اثر کووید 19 جان می‌بازند، گفت همه‌گیری کرونا زمانی پایان می‌یابد که همه کشورها به کارگیری همه ابزارها، تجهیزات و شیوه‌نامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. در همین حال برخی کشورها تزریق دوز سوم واکسن را در دستور کار قرار دادند. بعد از آغاز واکسیناسیون دوز سوم در چین، حالا خبر رسیده آژانس دارویی اروپا هم در حال تصمیم گیری درباره تزریق دوز سوم است. اما آمریکا، هند، برزیل، انگلیس و روسیه 5 کشوری هستند که بیشترین فوتی‌های کرونا را دارند. آمریکا با ثبت بیش از 756,000 فوتی و 46 میلیون مبتلا همچنان رکورددار شمار قربانیان کرونا در جهان است. در آلمان روند مبتلایان رو به افزایش است و 15 ایالت این کشور در وضع قرمز قرار گرفتند.
بیشترین موارد ابتلا در شبان روز گذشته در جهان هم از آن انگلیس با بیش از 40,000 نفر و روسیه با 35,000 نفر است. کارشناسان در انگلیس هشدار دادند افزایش موارد ابتلا به کووید 19 میتواند نظام بهداشت و درمان این کشور را تحت فشار قرار دهد. یک مقام ارشد بهداشتی این کشور هشدار داد اگر مردم دوز سوم واکسن کرونا را تزریق نکنند مراسم کریسمس امسال در انگلیس لغو میشود.
ادامه خبرها. سفرهای کشورهای فنلاند، بلژیک، سوئیس، قرقیزستان، قبرس و جمهوری آذربایجان استوارنامه‌های خود را به آقای رئیسی رئیس جمهور تقدیم کردند. رئیس جمهور پس از دریافت استوارنامه سفیر جدید بلژیک تصریح کرد کشورهای اروپایی به گونه ای عمل نکنند که آمریکا اروپا را حوزه نفوذ خود بداند. آقای رئیسی گفت ایران علاقمند به گسترش همکاری‌ها با بلژیک و اروپا در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است، اما نباید اجازه دهیم بیگانگان بر این روابط تأثیر بگذارند. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده است تصریح کرد با وجود این کشورهای اروپایی به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. رئیس جمهور همچنین در دیدار سفیر جدید سوئیس در تهران تاکید کرد سوئیس و اروپا نباید تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار گیرند. آقای رئیسی همچنین در دیدار سفیر جدید قرقیزستان گفت با توجه به عضویت دو کشور در سازمانهای متعدد منطقه‌ای از جمله اکو و شانگهای زمینه‌های مناسبی برای همکاری دو جانبه وجود دارد.
در پی وقوع کودتا در سودان گروهی از نظامیان ناشناس عبدالله همدوک نخست وزیر این کشور و شماری دیگر از اعضای کابینه را بازداشت خانگی کردند. شهردار خارتوم، چند استاندار، شماری از رؤسای احزاب و گروه‌های مختلف و تعدادی از کارکنان رادیو تلویزیون این کشور هم بازداشت شدند. همچنین خدمات اینترنت در خارتوم پایتخت سودان قطع شده است. منابع رسانه‌ای همچنین از بسته شدن فرودگاه خارتوم پایتخت این کشور خبر دادند. در پی اعلام کودتا مردم سودان به ویژه در پایتخت این کشور برای مقابله و اعتراض به تلاش برای کودتای نظامی به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. نیروهای امنیتی هم به سمت تظاهرکنندگان شلیک کردند که شمار زیادی زخمی شدند. در همین حال عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی انتقالی سودان ساعتی پس از کودتا در این کشور از تداوم اقدام نیروهای مسلح برای انتقال دموکراتیک قدرت و واگذاری آن به یک دولت منتخب خبر داد. نماینده سازمان ملل در امور سودان با ابراز نگرانی از وقوع کودتا در این کشور اقدامات صورت گرفته از سوی نظامیان این کشور را غیر قابل قبول دانست. اتحادیه آفریقا هم با تعلیق عضویت خارتوم در این اتحادیه بر مذاکره گروه‌های غیر نظامی و ارتش سودان و آزادی همه مقامات سیاسی بازداشت شده تاکید کرد. احمد ابوالغیت دبیر کل اتحادیه عرب در بیانیه نگرانی عمیق خود را از تحولات سودان اعلام کرد و از همه طرف‌ها خواست به توافقنامه تقسیم قدرت انتقالی که در سال 2019 پس از سرنگونی حکومت عمرالبشیر منعقد شد پایبند باشند.
همزمان با اختلافات در نحوه شمارش دستی و رایانه‌ای آرای انتخابات پارلمانی عراق، نگرانی‌ها از دخالت دست‌های پنهان خارجی در نتایج انتخاباتی این کشور، آن هم با نزدیک شدن به موعد خروج نظامیان آمریکایی، افزایش یافته است.
افزون بر اختلافات در نحوه شمارش دستی و رایانه‌ای آرای انتخاباتی عراق که دو هفته ایست ادامه دارد، معضل دیگری نیز این روزها ذهن خیلی از عراقی‌ها را به خود مشغول کرده، معضل دخالت خارجی از جنس دستکاری پنهان در نتایج انتخاباتی، آن هم همزمان با نزدیک شدن موعد خروج نظامیان آمریکایی. بر اساس توافق بغداد واشنگتن تا خروج نظامیان آمریکایی از عراق کمتر از 66 روز دیگر باقی است. به میان مردم رفتیم و نظر آنها را درباره خروج اشغالگران پرسیدیم.
ما اعتقاد الامریکان راه خرجو
اعتقادی به این که خود امریکایی‌ها بخواهند از عراق خارج شوند ندارم،
آنها فقط با وحدت و انسجام ملت اخراج می شوند.
ای احتلال من ای دوله مرفوض.
با هر گونه ادامه اشغالگری کشورمان مخالفیم. می خواهیم کشورمان را با وفاق ملی و همدلی میان تمامی اقوام و مذاهب اداره کنیم.
گروه های سیاسی عراقی معتقدند دخالت های خارجی در انتخابات اخیر عراق اهداف پشت پرده بسیاری دارد. کارشناسان معتقدند بحران آفرینی در مسیر تشکیل دولتی مستقل، حمایت از هر گونه هرج و مرج داخلی و در نهایت به چالش کشیدن طرح دولت عراق برای خروج نظامیان آمریکایی از این کشور یکی دیگر از اهداف پنهان آمریکا در عراق است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
چند خبر کوتاه. مدیر کل سازمان مدیریت بحران سیستان و بلوچستان میگوید حادثه ریزش دیوار در چابهار که منجر به جان باختن 4 کودک شد به دلیل حفاری غیرفنی بوده و جزئیات آن در حال بررسی است.
معاون وزیر سمت از لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات فصلی برنج از ابتدای آبان ماه خبر داد.
مدیر کل روابط عمومی توانیل از پرداخت 65 میلیارد تومان بابت خسارت به لوازم منزل مشترکان به دلیل قطع و نوسانات برق در سال گذشته خبر داد. آقای صالحی گفت مشترکان برای ثبت خسارت به سامانه بیمه مشترکین شرکت توانیل مراجعه کنند.
آقای رئیسی، رئیس جمهور با صدور حکمی وزیر امور خارجه را با حفظ سمت به عنوان جانشین رئیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تعیین کرد.
مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست تهران تاکید کرد دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که قوانین هوای پاک را اجرا نکنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سامانه استعدادیابی مدیران صالح کارآمد رونمایی شد.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش از بکارگیری 7000 سرباز معلم در مدارس خبر داد و گفت این معلمان برای 2 سال در مدارس مناطق محروم تدریس می‌کنند.
نمایشگاه کوثر ولایت با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دانشگاه عالی دفاع ملی افتتاح شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت در مرحله اول هوشمندسازی دستگاه قضا فهرست پرونده‌های موفق بیش از 1 سال به تفکیک استان، شعبه، شماره پرونده و سن آن قابل گزارشگیری و پیگیری شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت قدمت بیش از 100 ساله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجب شده است با چالش تراکم قوانین و مقررات مواجه شدیم که کندی کار و زمینه چینی برای فساد را در پی دارد.
رئیس جمهور در حکم آقای محمد صادق خیاطیان را به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب کرد.
در مراسم 4030 واحد باقی مانده پروژه‌های مسکن مهر پردیس تحویل متقاضیان شد.
وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد دشمن صهیونیستی چندین ماه است که از ورود تجهیزات پزشکی به نوار غزه جلوگیری می‌کند.
جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد علی غنبر از جوانان انقلابی بحرین در نتیجه بدرفتاری و اهمال پزشکی عمدی در زندان به شهادت رسید. این شهید به بیش از 37 سال حبس و سلب تابعیت محکوم شده بود.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرد مسکو از بیملی اروپا و آمریکا برای آزادسازی دارایی‌های کابل خشمگین است. بر اساس اعلام دولت طالبان حدود 9 تا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان در بانک‌های غربی مسدود شده است.
وزارت کشور عراق با صدور بخشنامه‌ای به اداره ثبت احوال و گذرنامه این کشور از دستور صدور روادید فرودگاهی به شهروندان ایرانی خبر داد.
و فرماندهی نیروی هوایی امارات در پایگاه هوایی پالماخیم رژیم صهیونیستی با فرمانده نیروی هوایی این رژیم دیدار کرد. همکارم آقای جلیدی و آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان.
تشکر از شما آقای هورفر. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند، نیمه شب شما بخیر. مسابقات فوتبال مقدماتی آسیا در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شد و تیم امید ایران در نخستین بازی خود با نتیجه پرگل 4-0 نپال را شکست داد. تیم ایران پنجشنبه به مصاف لبنان می رود. هفته دوم لیگ برتر فوتبال با برد تیم‌های استقلال، گلگهر، تراکتور و پیکان ادامه یافت. در چهار بازی برگزار شده دوشنبه استقلال با دو گل کوین یامگای فرانسوی برابر زباهن اصفهان دست پر به تهران بازگشت. مجیدی و تارتار سرمربیان استقلال و زباهن:
بازی خوب و جونداری بود و فکر میکنم که ما میتونستیم قبل از اینکه گل دوم برسیم موقعیت های زیادی داشتیم که تبدیل به گل کنیم. در کل سعی کردیم بعد از گل اول بازی رو مدیریت کنیم، همین اتفاق هم افتاد و در نتیجه گل دوم هم رسیدیم.
ما بازی رو خیلی خوب شروع کردیم، یه گل بعد خوردیم در حضور چند مدافع بازیکن خارجی حریف، تونست یه گل با کلاس بالا به ما بزنه. تو نیمه دوم هم فشار خوبی رو به استقلال وارد کرده بودیم. به هر حال فکر میکنم در مجموع فرق دوتا تیم به اون بازیکن خارجی بود که به این تیم اضافه شده و تونست نتیجه رو به سود استقلال رقم بزنه.
تراکتور در تبریز 3-0 صنعت نفت را شکست داد. گلگهر در شیراز 1-0 بر فجر شهید سپاسی چیره شد و پیکان 2-0 بر هوادار فاق آمد. در همین چارچوب چهارشنبه آلومینیوم اراک با فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران با نساجی مازندران مقابل هم به میدان می روند. در جدول تیم های سپاهان، گلگهر و استقلال با 6 امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رده های اول تا سوم هستند. در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال از گروه الف در تهران تیم شهرداری گرگان با نتیجه 90-84 زباهن اصفهان را شکست داد. نیروی زمینی تهران 82-52 از مس کرمان شکست خورد. تیم ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی جهان در یونان با کسب 4 مدال طلا، 4 نقره و 7 برنز به کارش پایان داد. در آغاز فصل جدید لیگ برتر کشتی آزاد، فولادین زوب آمل مقابل مجتمع آلومینیوم حکمتی با نتیجه 8-2 و مقابل پاس ناجا با نتیجه 6-4 به پیروزی رسید. نابغه کشتی ایران از انتخابات اتحادیه جهانی کشتی انصراف داد. حمید سوریان، نایب رئیس فدراسیون کشتی و قهرمان سابق جهان و المپیک، سال آینده برای نامزدی اقدام خواهد کرد. سفر تمرینی تیم ملی اسکی کشورمان به اتریش به علت تزریق واکسن سینوفارم لغو شد. در حاشیه 25مین اجلاس کمیته های ملی المپیک جهان، رافائل سانتونخا رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام گفت پرورش اندام ایران جایگاه بسیار خوبی در جهان دارد و یکی از قطب های اصلی ما به شمار می رود. مسابقات بوکس قهرمانی جهان امروز در بلگراد صربستان پیگیری می شود و نمایندگان کشورمان برای افتخار آفرینی به روی رینگ می روند. و تیم ملی فوتسال کشورمان برای حضور پرقدرت در جام ملت‌های آسیا 2 بازی دوستانه با ایتالیا انجام خواهد داد. تیم ملی 25 آذر به ایتالیا سفر خواهد کرد. این بازی‌ها در یکی از شهرهای روم یا لاتسیو برگزار خواهد شد. ورزشکار و تندرست باشید.
به تدریج با شمونه شدن جریانات روی دریای خزر در استان‌های مثل اردبیل، گیلان، مازندران و به تدریج برای شمال آذربایجان شرقی بارش باران و وزش باد رخ میده. این جریانات روی دریای خزر تقویت میشه و سبب تشدید بارش‌ها در استان‌های ساحلی خزر میشه و میتونم بگم علاوه بر این مناطق آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران و گلستان و همینطور ارتفاعات البرز بارش باران و وزش باد و در برخی مناطق رعد و برق و برای ارتفاعات بارش برق داریم. شدت بارش ها در گیلان و مازندران هست. آب گرفتگی معابر، فایده مه، لغزندگی جاده ها رو برای مناطق داریم. ضمن اینکه در شمال غرب و سواحل دریای خزر به طور مخصوص هوا هم سرد میشه. روز چهارشنبه این سرما به شمال شرقی کشورمون هم میرسه. یه چیزی در حدود 6 تا 12 درجه به طور میانگین در این مناطق کاهش دما رو داریم. تهران هم آسمانی صاف رو داره. گاهی غبار محلی. اواخر وقت افزایش ابر رو داریم.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:56 و طلوع آفتاب ساعت 6:21 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از موج، پر از موج و پر از آب،
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهار.
صدای ما را صدای شبکه آفتاب می شنوید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به سینه میزند سر دلی که کرده هواگت، دلی که کرده هواگ کرشمه های صداگت. تو راز جرگه انبوه خاطرات قدیمی برون کشیدم و دل نهادم به صفاگت. تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. به نام ایزد یکتا، خداوند بخشنده و مهربان. از استان مرکزی، قلب تپنده صنعت کشور، سلام بر ایران و سلام بر شب‌های ایران. شب پاییزیتون بخیر هموطنان عزیز و محترم. کرسی با هم بودنتون گرم گرم و شب نشینیتون روبراه. برنامه شبهای ایران از عراق مرکز استان مرکزی تقدیم شما میشه و ما انشاءالله تا ساعت 2 بامداد با شما خواهیم بود. در آغازین دقایق روز سه‌شنبه چهارم آبان ماه 1400 میهمان قلب‌های مهربان شما هموطنان عزیز هستیم در گوشه گوشه ایران سربلند. بخش‌های مختلف و متنوعی رو برای شما در نظر گرفتیم که انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. سفری از طریق امواج خواهیم داشت به استان قم، همینطور در خدمت همکاران خوبمون در مرکز چهارمحال و بختیاری خواهیم بود، همینطور از گزارشگران خوبمون جناب امیر غفاری و سرکار خانم عباسیان هم استفاده خواهیم کرد و کلی سوغات داریم در این برنامه رادیویی برای شما دوستان عزیزی که همسفر هستید با شبهای ایران. اما دوستانی که تمایل دارن با ما همکلام بشن، سه خط ارتباطی رو خدمتون عرض میکنم. برای همکلامی 086 در ادامه 34 13 21 11 الی 13، یعنی 34 13 21 11 34 13 21 12 و 34 13 21 13 که میتونید با همکاران ما در ارتباط باشید و اگر مشتاق هستید برای ما پیامک ارسال بکنید، سامانه پیامگیر ما 30861 هست. به شبهای ایران استان مرکزی خیلی خیلی خوش آمدید. اما امشب در برنامه شبهای ایران صحبت از مطالعه تاریخ و اینکه اصلا مطالعه تاریخ چه اهمیت و ارزشی داره. سوالی هم که در این برنامه از شما میپرسیم، یا بهتر بگم سوالهایی که از شما میپرسیم، پیرامون همین قضیه هست که چقدر به مطالعه تاریخ شما هموطنان عزیز علاقمند هستید. در مورد تاریخ چی میدونید و اصلا مرور تاریخ چه فایده‌ای میتونه برای ما داشته باشه؟ اگر هم براتون امکان داره از شخصیت‌های تاریخی، مفاخر تاریخی شهر و استانتون، کسی یا کسانی رو میشناسید، حتما به ما هم معرفی بفرمایید. یک بار دیگه عرض می‌کنم 30861 برای ارسال پیامک و برای همکلامی هم 086 34 13 21 11 تا 13 در اختیار شماست. مهمترین محصول عمر انسان تجربه هاشه، تجربه هایی که میتونه برای زندگی بهترش در آینده بهش کمک کنه. ولی یه انسان مگه چقدر میتونه در عمر کوتاهش تجربه کنه؟ 20 سال، 50 سال، 80 سال. تازه اگه عمرش یه نواخت هم نگذره و اهل درس گرفتن از زندگی باشه، براش ممکنه. حالا فکر کنید اگه بتونیم تجربیات همه انسان‌ها رو که در یک عصر زندگی می‌کنن یه جا جمع کنیم و از اونها تجربه ها رو در اختیار همه قرون اعصار قرار بدیم چی میشه؟ و واقعا این گنجینه، گنجینه ارزشمندیه که برای نسل‌های آینده هم میتونه اثرگذار باشه. خب جا داره که تشکر بکنیم از دوستان خوبی که به این سرعت برای ما پیامک ارسال کردن. حتما در ادامه از پیامک‌های زیبای این بزرگواران هم استفاده خواهیم کرد. از شما پرسیدیم چقدر به مطالعه تاریخ علاقمند هستید و به نظر شما مرور تاریخ چه فایده‌ای میتونه برای ما داشته باشه. اگر هم براتون میسر و ممکنه از شخصیت‌ها و مفاخر تاریخی شهر و روستاتون کسانی رو به ما معرفی بکنید اگر اشرافی داری در این زمینه. 3861 برای ارسال پیامک و 086-34-13-21-11 الی 13 هم برای همکلامی در اختیار شما هموطنان عزیزه. 42 دقیقه از بامداد سه‌شنبه 4 آبان 1400 رو به همین صورت پشت سر گذاشتیم. انشاءالله که ساعت بهتری در انتظار شما باشه. در این لحظه هم سفر میشیم با همکار خوب گزارشگرمون جناب امیر قفاری. سلام بفرمایید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران، هموطنان نازنینم. امیدوارم که از هر جای ایران زمین صدای من امیر قفاری رو از عراق، مرکز استان مرکزی، سرزمین مفاخر و مشاهیر ایران زمین میشنوید. حال دلتون خوب باشه انشالله. شب بر همه شما خوش. استان خوبم، خیلی خوشحالم که این فرصت توسط همکاران خوبم در برنامه شبهای ایران در اختیار بنده قرار داده شد تا بتونم با بخش گزارشی این برنامه همراه شما باشم. اما در این شب زیبای پاییزی اومدم به سطح شهر عراق و میخوام در این لحظه صحبت کنم با یکی از همشهریان خوبمون که بهشون میگم سلام و شب شما بخیر باشه.
سلام، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران زحمتکشتون. بنده هم بله
متشکرم. آقا سری بریم سر اصل مطلب اگه موافق هستید. چقدر شما به مطالعه تاریخ علاقه دارید؟
خب خیلی خیلی. به هر حال من فکر میکنم که یکی از حالا از درس هایی که بچه ها خیلی دوست دارن حالا از همون مراحل ابتدایی درس تاریخ بوده و این خب به خاطر داستان‌های متنوع و رنگارنگی که هلی در این درس وجود داشته به هر حال مورد اقبال عمومی هستش.
من در خدمت خود شما. حالا جذاب‌ترین موضوعات تاریخی که مطالعه کردید یا شنیدید چی بوده؟
ببینید خب بحث تاریخ، حالا تاریخ سیاسی، تاریخ اقتصادی، تاریخ فرهنگی، تاریخ باستان خودمون، تاریخ علمی، به هر حال هر کدوم اینها طرفدار خودش رو داره و جذابیت‌های خودش رو داره. این دیگه به هر حال سلیقه‌ای هستش.
حالا فکر می‌کنید غیر از همین جذابیتی که بهش اشاره کردید، به جز جذابیت مطالعه تاریخ، همین مطالعه تاریخ چه فایده‌هایی داره؟
ببینید کسی که واقعاً حالا این جمله کلیشه‌ای معروف هستش که کسی که تاریخ نداند محکوم به فنا هست. حالا شما وقتی که تو هر حوزه تاریخی که عرض کردم، تاریخ مذهبی، تاریخ علمی، به هر حال تاریخ سیاسی، شما به نظر من یکی از ابزارهای پیشرفت بشری آگاهی هستش به سرگذشتی که حالا در گذشته اتفاق افتاده و خودش میتونه منشأ و مأخذ خیلی از تصمیم گیری های ما باشه، با به هر حال هم یاد گرفتن و هم عبرت گرفتن.
دوست دارم یکی از شخصیت های تاریخی که میشناسید و مطالعه کردید رو به شنوندگان برنامه ما برنامه شب‌های ایران معرفی کنید.
عرض کنم خدمتتون که ما در شهر نخبه پرور عراق زندگی میکنیم، چهره های واقعا ممتاز و بیبدیلی داریم در این شهر. شما اگر در بحث علمی بخواید موضوع رو بررسی کنید، بزرگانی مثل پروفسور حسابی، پروفسور سحاب، عرض به خدمتون که چهره ناب سیاسی رو ما بخوایم نام ببریم، خب واقعا امیر کبیر ما یک چهره کاملا ملی و جهانی هستش به نظر من، و شما کسی رو پیدا نمی کنید که علاقه به مطالعه تاریخ، خصوصا تاریخ سیاسی باشه و امیر کبیر رو نشناسه یا قائم مقام فراهانی ما رو نشناسه.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از اینکه حالا یک توضیح مختصر و کاملی در این زمینه، و اگر صحبتی هست در خدمتتون هستم.
به هر حال عرض کردم چون به هر حال مطالعه تاریخی جاذبه های زیادی داره و واقعا متنوع هستش، من در تکمیل عرایض قبلی عرض کنم خدمتتون که واقعا خب میگم شهر ما خصوصا احتیاج داره که این نخبگان و مفاخر خودش رو معرفی کنه. از نظر واقعا خب ما شخصیت های مذهبی بزرگی داشتیم، شخصیت های علمی بزرگی داشتیم در شهرمون و همچنان هم داریم و این نیاز هست به معرفی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، خیلی از دوستان و هموطنان عزیز پیش دستی کردند و در آغازین دقایق برنامه پیامک‌های زیبایی رو برای ما ارسال کردند. اجازه بدید با پیامک 0916-98-33 آغاز بکنیم. خانم نگار لیموچی از اهواز گفتن شبتون خوش، تاریخ هویت یک ملت است و باید به آن افتخار کرده. در ادامه گفتن مفاخر تاریخی لور و بختیاری، سردار اسعد و بی بی مریم می باشند. ممنونیم از ایشون. پیامک بعدی دوست عزیز راننده برای ما ارسال کردن، 0936-52-48 گفتن سلام خسته نباشید، بین تهران مشهد دارم رانندگی می کنم. آقای علی کریمی گفتن حاضری بنده رو هم بزنید. ممنونیم از شما. سهیل زاده از بوشهر گفتن سلام، شب بخیر، سلام به شبهای ایران و سلام به شنونده های خوب شبهای ایران. 0936-71-91 گفتن آزادی تنها ارزش جاودانه تاریخ است. خانم مهسا محرمی از اردبیل این پیامک رو برای ما ارسال کردن. آقای مسعود عباسی از تهران گفتن خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون، شنونده همیشگی این برنامه هستم. خانم دریکفند از خرم‌آباد گفتن مادر من علاقه زیادی به مطالعه تاریخ ایران داره و شب و روز در این زمینه مطالعه میکنه.